ساعت 9 شب، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین ماه آینده میلادی در فنلاند دیدار و گفتگو میکنند. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل از احتمال توقف اجرای برجام در صورت آغاز تحریم های آمریکا خبر داد. 22 غیر نظامی از جمله 5 کودک در حمله هواپیماهای روسیه به مناطقی در جنوب سوریه کشته شدند. درود دوباره به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین صدر هستم. کاخ کرملین روز پنجشنبه امروز خبر داد که دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین، رئیسان جمهوری ایالات متحده و روسیه روز 16 جولای 25 تیر در هلسینکی پایتخت فنلاند با یکدیگر دیدار می کنند. این دیدار نخستین گفتگوی دو جانبه و مستقیم رهبران روسیه و آمریکا از زمان قدرت گرفتن دونالد ترامپ محسوب می شود. پیشتر رئیسان جمهوری روسیه و آمریکا در حاشیه برخی نشست‌های بین‌المللی دیدارهای کوتاهی با یکدیگر داشتند. کرملین گفته که گفتگوها درباره روابط دو جانبه مسکو و واشنگتن و مسائل جهانی محور گفتگوهای آقایان پوتین و ترامپ خواهد بود. برنامه‌ریزی برای انجام این دیدار پس از گفتگوهای اخیر مقام‌های آمریکا و روسیه، از جمله در سفر روز چهارشنبه جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ به مسکو، انجام شد. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در واکنش به نشست شورای امنیت این سازمان درباره برجام گفت تهران در صورت تحریم دوباره از سوی ایالات متحده اجرای برجام را متوقف خواهد کرد. در بیانیه غلامعلی خوشرو، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، گفته شد که ایران تحمیل دوباره تحریم‌های آمریکا را نقطه آغاز توقف اجرای تعهداتش می‌داند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، روز چهارشنبه دیروز در گزارش خود به شورای امنیت تایید کرده بود که تهران به توافق هسته‌ای متعهد مانده است. با این حال او از ایران خواست به نگرانی‌های جامعه بین‌الملل درباره برجام عذرخواهی می‌کنم درباره برنامه موشکی پاسخ دهد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز 18 اردیبهشت به طور رسمی اعلام کرد که ایالات متحده از توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران خارج می‌شود. دیدبان حقوق بشر سوریه از حمله هوایی روسیه به نقاطی در جنوب آن کشور خبر داد و گفت که در این حمله 22 غیر نظامی سوری، از جمله 5 کودک، کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حمله ها روز پنجشنبه علیه مناطقی در شهری در شرق شهر درعا که در اختیار مخالفان حکومت سوریه است انجام شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در جریان این حمله ها پناهگاه‌هایی که در آن غیر نظامیان حضور داشتند هدف قرار گرفته است. این نهاد ناظر بر تحولات سوریه از انجام قطعی این حمله ها از سوی هواپیماهای روسیه خبر داده است. از 10 روز پیش ارتش سوریه و متحدانش با پشتیبانی هوایی روسیه حمله به مناطقی در اطراف شهر درعا را که هنوز در اختیار مخالفان بشار اسد است شدت بخشیدند. و یک خبر دیگر از ایران، گزارش ها حاکی از اعدام یک متهم دیگر در شهر قم است که در کودکی مرتکب جرم شده بود. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، با اعلام این مطلب در شبکه‌های اجتماعی نوشته که ابوالفضل چزانی شراحی صبح روز ششم تیر ماه در زندان مرکزی قم اعدام شد. آقای چزانی شراحی به اتهام قتل عمد در یک نزاع خیابانی در سال 92 به اعدام محکوم شده بود. او هنگام بروز این حادثه تنها 15 سال سن داشت. این چهارمین کودک مجرمی است که در 6 ماه گذشته در ایران اعدام شده است. جامعه جهانی بارها از جمهوری اسلامی خواسته برای افرادی که زیر 18 سال مرتکب جرم شدند حکم اعدام صادر نکند. این درخواست با بی‌اعتنایی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران روبرو شده است. بهروز بنیادی، نماینده کاشمر در مجلس ایران، روز ششم تیر ماه در نطق علنی خود در مجلس گفت که آن روزی که پوتین و اسد به تعبیر او ایران را قربانی منافع خودشان کنند دور نیست. آقای بنیادی با انتقاد از نزدیکی روسیه و سوریه میگوید بشار اسد وقاحت را به حدی رسانده که حتی حضور شهدای مدافع حرم را بعضن کتمان میکند. در این رابطه سمیرا قرایی، همکارم با حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر امور سیاسی، گفتگوی انجام داده و ابتدا از او پرسیده که آیا میتوان این گفته ها را تغییر خط مشی سیاسی جمهوری اسلامی در قبال سوریه تعبیر کرد؟
بیشتر از اون که نشون دهنده یک تغییر در خط مشی جمهوری اسلامی باشه، از این واقعیت حکایت میکنه که سوریه و روسیه به این نتیجه رسیدن که از لحاظ استراتژیک ایران در سوریه پایان نخواهد ماند، فشار بین المللی برای خروج از ایران در تقسیم غنایم سهم بزرگی نصیب ایران نخواهد شد و بنابراین اینها باید از هم اکنون زمینه فاصله گرفتن از ایران رو و نزدیک شدن به هم رو مهیا کنند، به خصوص که دیدار آقای ترامپ و پوتین هم در دستوره و همه می دانیم که مهمترین موضوع در این دیدار وضعیت ایران در سوریه و نوع رابطه روسیه با ایران خواهد بود و بنابراین می توان حد زد که در جمهوری اسلامی هم گروه زیادی به این نتیجه رسیدند که زمینه این همکاری که با دعوت ایران به سوریه از طریق آقای سلیمانی روسیه رو برای اینکه وضع آقای اسد رو تشکیل بکنه، این عروسی به پایان خودش داره نزدیک میشه. روسیه امتیازات خودش رو گرفته، جاش محکمه، در مذاکرات صلح یا تقسیم منافع یک پای اصلی صحبت خواهد بود و ایران هم سهم شیر از این قضیه نصیبش نخواهد شد و چه بسا که همه هزینه‌هایی که اونجا کرده هیچ بازتابی نداشته باشه. بنابراین معلومه که این تغییر وضعیت در صحنه بین المللی و سوریه اثر خودش رو در پاره ای از افراد گذاشته و اینجا و اونجا صحبت‌های علنی تری می‌کنند.
آقای شریعت مداری، به اثرگذاری تغییر سیاست در رابطه با سوریه اشاره می‌کنید. مسئله‌ای که در شبکه‌های اجتماعی بسیار بازتاب داره اون هم این هستش که مردم ترجیح میدند که نظر دولت به خود مردم به درون ایران باشه و اینقدر در منطقه و حالا در سوریه حضور نداشته باشه. حالا داریم این حرف رو از زبان نمایندگی مجلس میشنویم. آیا شما فکر میکنید که یکی از پایه‌های این سپایه تصمیم‌گیری نظام جمهوری اسلامی داره به مردم نزدیک میشه با این حرفایی که داره میزنه یا نه؟
نه خیلی، من فکر نمیکنم. ببینید، همه در این حال میدانن که بزرگترین ارزبر دائمی از منابع محدود ارضی ایران سپاه برای ماجراجویی‌های خودش در سوریه، لبنان، غزه، یمن، بحرین و عراق است. بنابراین در وضع بد اقتصادی مردم طبیعی است که میگویند سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن و میدانند که یکی از دلایل مهم گرانی ارز این خرچهایی که در سوریه و جاهای دیگه میشه. این البته ممکنه در نمایندگان مجلس هم اثر بگذاره، ولی فراموش نکنیم یک لابی بسیار بزرگ روسی یا روسوفیل دوستان روس در سپاه و در سیاست ایران خانه گزیده و اینها به این آسانی رضایت نخواهند داد. ولی ایران انتخاب زیادی هم نداره، یا باید انتخاب کنه که با روسیه با وجود همه بیمهری هایی که روسیه نسبت به جمهوری اسلامی میکنه روابط خودش رو حفظ کنه و این چیزها رو ندیده بگیره، یا این تنها متحد خودش رو هم از دست خواهد داد. البته این متحد یک متحد استراتژیک نیست و خوشقول هم نیست و همیشه هم در تاریخ سیاسی ایران به ایران لطمات زیادی زده. بنابراین سران جمهوری اسلامی هم میدونن که در مواقع حساس روی روسیه نمیتونن حساب کنن.
آقای شریعت مداری، میگین که ایران انتخابهای زیادی نداره. آقای بنیادی در صحبتاش گفته بخش زیادی از واردات ایران و خروج ارز تحمیل قدرتهایی مثل چین و روسیه است و این یک معامله برد و باخته. حالا شما میگین که ایران هم انتخابهای زیادی نداره، پس ایران باید به سمت کدوم کشور بره؟
بله، ببینید، ایران متاسفانه در سال 2008 تا 2013 قراردادهای بسیار بزرگی با روسیه منعقد کرده. یک قرارداد 110 میلیارد دلار، یک قرارداد 70 میلیارد دلار. بیش از 60% این قراردادها درش تصریح شده که نیروهای نظامی ایران باید در انطباق با سیستم نظامی روسیه باشند و تسلیحات خودشون رو از اونجا بخرند و خودش رو به طوری آلوده کرده که در حقیقت شدیداً تحمیل میشه. عین این قرارداد یک قرارداد باطل بزرگ هم با چین از قبل داره، قرارداد تجارت دو سویه، و بنابراین اینها چیزاییست که از قبل در حقیقت اشتباهات 40 ساله جمهوری اسلامی در پیش پاش نهاده و گریزی جز این نداره که امروز از هر طرف محاصره شده در فضای واقعا موجود با همین سرنوشت خودش خو کنه. به نظر من جمهوری اسلامی راه مذاکره با آمریکا رو در پنهان بالاخره خواهد گزید، ولی این آمریکاست که تا تحریم ها اثرگذار نشه و تا صدای استخوان های جمهوری اسلامی به گوشش نرسه تن به مذاکرات واقعا موثری نخواهد داد. این نظام به پایان خودش نزدیک میشه و در نتیجه خیلی نمیشه شرط بندی کرد که این سیاست ها به نتیجه موفقی برسه.
گفتگوی سمیرا قرایی رو شنیدید با حسن شریعت مداری، تحلیلگر امور سیاسی مقیم آلمان. این گفتگو درباره مواضع اخیر یک عضو مجلس شورای اسلامی، یک نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره پوتین و بشار اسد در واقع انجام شده بود. اما شماره پیامگیر ما هست 2042-021-12-21-12. شما میتونید با این شماره پیام های خودتون رو با رادیو فردا در میون بگذارید. گزارش هاکی است که با اوجگیری مصرف برق در ایران، پایتخت و برخی از استانهای ایران با قطع برق روبرو شده و ذخیره برق نیروگاه‌های ایران هم برای نخستین بار آنطور که اعلام شده به صفر رسیده. جزئیات بیشتر رو در گزارش حمید فاطمی بشنوید.
شرکت مدیریت شبکه برق ایران طی گزارشی که در سایت رسمی خود منتشر کرده میگوید که در ساعت 16:22 سه‌شنبه 5 تیر ماه مصرف برق به 54275 مگاوات رسیده که باعث شده است ذخایر برق کشور به صفر برسد. این رقم 28% بیشتر از روز مشابه پارسال است. در این میان گزارش‌ها حاکی از قطع برق در برخی از استان‌های کشور از جمله تهران است. خبرگزاری فارس چهارشنبه گزارش داد که دیروز در حالی که برخی مناطق مختلف تهران با خاموشی‌های چند ساعته برق مواجه شده بودند، مسئولان ارشد برق این اتفاق را ناشی از گرمای بیش از حد می‌دانند. این گزارش می‌افزاید که وزیر نیرو از کسری 5,000 تا 6,000 مگاوات برق خبر داده و اعلام کرده است که این کسری باید از طریق مدیریت مصرف و تقاضا جبران شود. مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران هم به خبرگزاری مهر گفته است که تابستان سال جاری شرایط متفاوتی تجربه می‌کنیم، چرا که از ظرفیت 10,000 مگاواتی نیروگاه‌های برق آبی تنها 50% آن قادر به تولید برق است. مدیر مرکز مدیریت نیروگاه‌های برق آبی کشور هم به خبرگزاری مهر گفته است که افت حجم بارندگی‌های کشور از ابتدای سال آبی ابتدای مهر 96 تا کنون در مقایسه با پارسال 26% کاهش داشته. مقامات ایران بارها نسبت به کاهش ذخایر آب سدها هشدار دادند، اما آنچه که مقام‌های ایرانی به آن اشاره نکردند رشد ناکافی تولید برق حرارتی و منابع تجدید پذیر است. ایران باید سالانه حدود 5% یا حدود 4,000 مگاوات به تولید برق خود بیفزاید تا جوابگوی رشد مصرف برق باشد. این در حالی است که بنا به گزارش سالانه وزارت نیرو، ایران در سال گذشته توان عملی نیروگاه ها را به جای 5% تنها 2.3%، یعنی کمتر از نصف رشدی که مورد نیاز است، افزایش داده و بدین ترتیب ایران با مشکل کمبود برق روبرو شده است. ایران قرار بود با لغو تحریم‌ها شروع به جذب سرمایه برای راه‌اندازی 5,000 مگاوات برق از منابع تجدیدپذیر، خورشیدی، بادی و غیره کند، اما در عمل کل توان تولید برق از منابع تجدیدپذیر ایران تا 25 خرداد ماه سال جاری که آخرین گزارش هفتگی وزارت نیرو منتشر شده به جای 5,000 مگاوات حدود 364 مگاوات بوده است که سهمی کمتر از 0.5% کل تولید برق کشور است. مجموع کل تولید برق هسته‌ای و تجدیدپذیر ایران هم کمتر از 2.7% کل برق تولیدی کشور است. ایران عمدتاً متکی به تولید برق حرارتی است که البته بازده این نیروگاه‌ها در ایران به طور میانگین کمتر از 38% است. ایران در نظر داشت نیروگاه‌های حرارتی کشور را با جذب سرمایه‌های خارجی به نیروگاه سیکل ترکیبی تبدیل کند و بازده آنها را به بالای 45% برساند، اما آمارها نشان می‌دهد که بازده نیروگاه‌های حرارتی به طور متوسط از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی تا کنون تنها 0.5% بهبود یافته است.
گزارشی بود از حمید فاطمی درباره مشکلات در واقع ذخیره برق نیروگاه‌های ایران. ممنون از شما که همراه ما هستید.